هفته بعد از ظهر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون به خیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز جمعه 8 فروردین ماه سال 1388، من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله امروز. در یک ساعت پیش رو به آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و در جهان خواهیم پرداخت، اما ابتدا اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
ممنونم سمیرا. سلام شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه از جان باختن 2378 تن در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. به گفته کیانوش جهانپور در طول 24 ساعت گذشته 144 تن جان خود را با این بیماری از دست دادند. وی با اعلام اینکه طی 24 ساعت گذشته بیش از 2900 تن به این بیماری مبتلا شدند گفت تعداد کل بیماران مبتلا به کرونا در ایران به بیش از 33300 تن رسیده است. وزارت بهداشت ایران آمار افرادی را که در استانهای مختلف به کرونا مبتلا شدند یا جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند به تفکیک اعلام نمی کند. بر اساس آمار رادیو فردا تا روز پنجشنبه بیش از 59 هزار تن به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. این آمار همچنین نشان می‌دهد که 3036 تن جان خود را از دست دادند. در پی افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایران، عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط زندانیان عقیدتی سیاسی در این کشور شد. این نهاد بین‌المللی روز پنجشنبه با اشاره به نگرانی‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تمام اقدامات لازم برای مراقبت از سلامت زندانیان را انجام دهند. قوه قضاییه اعلام کرده که برای جلوگیری از شیوع کرونا در زندان‌ها 85 هزار زندانی را آزاد کرده است، ولی خانواده زندانیان سیاسی می‌گوید این رویکرد شامل حال اغلب این زندانیان نمی‌شود. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه از مثبت بودن آزمایش کرونا خود خبر داد. او گفت که خود را در خانه قرنطینه کرده، اما همچنان هدایت کشور را در شرایط شیوع بیماری کرونا ادامه خواهد داد. به گفته سخنگوی دولت، بوریس جانسون پس از جلسه هفتگی دولت با پارلمان بریتانیا علائمی از بروز کرونا را احساس کرد. تا کنون 578 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در بریتانیا جان خود را از دست دادند. مدیر FBI روز جمعه در واکنش به خبر مرگ رابرت لوینسون در ایران گفت FBI برای آنکه بفهمد چه اتفاقی برای او افتاده است کوتاه نخواهد آمد. به گفته مدیر FBI شواهد حاکی از مرگ آقای لوینسون در حبس است. رابرت لوینسون که به گفته خانواده‌اش چند پیش در بازداشت در ایران جان باخت، کارمند بازنشسته FBI بود و برای تحقیقات در پرونده قاچاق سیگار به جزیره کیچ سفر کرده بود. خانواده لوینسون گفتند بر اساس مداری که در اختیار دارند او چند پیش در بازداشت جان خود را از دست داد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که او سالها پیش خاک ایران را ترک کرده و به مکانی نامعلوم رفته است. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران اعلام کرد که در سال 99 در زمینه تحرک پذیری موشک‌های کروز به توصیف او یک کار خیلی خوب و مهم انجام می شود. امیر حاتمی بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفت که ایران در سال جاری به موشک‌های کروز هواپایه مسلح خواهد شد. او همچنین وعده داد که در سال جاری چند محصول از جت آموزشی کوثر تولید شد. مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی جت کوثر را در آبان 97 رونمایی کردند. رسانه‌های ایران جنگنده کوثر را نسخه ارتقا یافته هواپیمای F5 می‌دانند، اما به گفته وزیر دفاع این جنگنده تمام ایرانی است. جنگنده‌های F5 سال‌ها پیش از انقلاب 57 از آمریکا خریداری شدند و کماکان 48 فروند از آنها در ایران فعال هستند. سمیرا،
خیلی متشکرم. همکارم وحید پوراستاد بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در وبسایت هم میتونید تازه ترین خبرها رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید یا مقالات غیر خبری رو به ویژه در رابطه با کرونا در این روزها میتونید در وبسایت ما مطالعه بکنید، مقالاتی که به جنبه‌های اقتصادی شیوع ویروس کرونا پرداختند یا دانستنی‌های مهمی که ممکنه در این روزها به کار شما بیاد. اما بشنوید که در مجله شامگاهی به چه مباحثی خواهیم پرداخت. سه هزار مبتلای قطعی تازه در ایران تنها ظرف 24 ساعت. گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. خانم اورتگاس میگوید آمریکا بدون قید و شرط آماده کمک به مردم ایران است. و سرنوشت زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران در بحبوحه شیوع کرونا عفو بین الملل ابراز نگرانی کرده است. امیدوارم تا پایان مجله شامگاهی امروز تا کمتر از یک ساعت پیش رو من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. بر اساس تازه ترین آماری که وزارت بهداشت ظهر امروز بنا به سنتی هر روزه از زمان شیوع کرونا در ایران منتشر کرد، تنها در 24 ساعت گذشته، یعنی از 7 فروردین ماه تا 8 فروردین ماه، چیزی نزدیک به 3000 نفر در ایران نسبت به کرونا آزمایش شدند و ابتلاشون به شکل قطعی اثبات شده. 2926 نفر آمار دقیق هست. همچنین 144 نفر هم در 24 ساعت گذشته جان خودشون را از دست دادن که در قیاس با 48 ساعت گذشته کاهشی حدود 12 یا 13 نفره شاهدش هستیم. گذشته از آماری که منتشر شد، طرح دولت در رابطه با سختگیری‌های جدید، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های جدید هم از بامداد امروز اجرای شده. همکارم محمد زرقامی از طریق خط تلفن همراه منه تا بیشتر بپردازیم به این جزئیات. محمد، آخرین خبرهایی که پیگیری کردی در رابطه با شیوع کرونا در ایران چه هست؟
سمیرا، همونطوری که خودت هم اشاره کردی، مسئله آمار خب مسئله مهمی هست. یک نکته ای که امروز کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در صحبت‌هاش بهش اشاره کرد و میتونه تا حدودی مسئله آمار رو پررنگ‌تر کنه و بیشتر دامن بزنه به نگرانی افکار عمومی، مسئله اینه که سفرهای هفته اول نوروز به گفته اون به افزایش آمار کرونا دامن زده و نتیجه اون به گفته آقای جهانپور در روزهای آینده مشخص میشه. و مسئله دیگه‌ای که باز میتونه نگرانی‌ها رو افزایش بده، میگه البته افزایش آماری که احتمالاً در روزهای آینده خواهیم داشت، بخشی اصلا به خاطر سفرها و تردد مردم، بخشی هم به خاطر افزایش بیماریابی و شناسایی بیماران خفیف و کم علامت. خب ما میدونیم که آماری که به صورت رسمی اعلام میشه با آنچه که افکار عمومی فکر میکنن و حتی تحقیقات و کارهایی که همکاران ما در وبسایت رادیو فردا انجام دادن بر اساس گفته‌های مقام‌های محلی کاملا متفاوته و ما یک رقم بیشتری رو شاهد هستیم، مثلا 59,000 نفر در برابر 32,000 نفری که آمار رسمی میگه مبتلا شدن و یا تعداد کسانی که جان خودشون رو از دست دادن 3,036 نفره، در صورتی که آمار رسمی تا اینجا به رقم 2,378 نفر اشاره میکنه. اما یک اشاره‌ای داشتی سمیرا به تمهیداتی که اندیشیده شده. امروز حسین قاسمی، دبیر امنیت اجتماعی ستاد مبارزه با کرونای ایران، صحبتهایی رو کرد و بالاخره به این نتیجه رسوند همه رو که طرحی با عنوان فاصله گذاری اجتماعی انجام میشه. پیش از این میگفتن فاصله گذاری جغرافیایی، اما نهایتاً فاصله گذاری اجتماعی رو بهش تن دادن و در اون تمهیداتی رو اندیشیدن برای کسانی که احیاناً قوانین مربوط به تردد و همچنین تجمع نکردن رو رعایت نکنند. هر این که قرار کاهش تماس رو در بر داشته باشه. اگر اجازه بدی لحظاتی از صحبت‌های آقای قاسمی رو که با یک با رادیویی در داخل ایران صحبت کرده باشه
حتما بشنویم.
عدم توجه مردودی از شهروندان به این طرح هم ضمانت اجرایی دیده شده، جریمه 500,000 تومان که در واقع کدش هم دیروز در سامانه پلیس راهنما دانندگی تعریف شده و از امروز اعمال میشه. همچنین پلمپ اصنافی که خدای نکرده بخوان توجه نکنن و یا توقیف خودروها، اینها هم به شدت در دستور کار هست.
با وجود همه این سختگیری ها سمیرا، یادمون باشه که حسن روحانی امروز یک صحبت هایی رو کرد، یک صحبت هایی که به هر حال نشون میداد که دولت در اجرای همین هم تا حدودی مضطربه. این که در روند اجرا از هر گونه به گفته حسن روحانی اقدام سهلگیرانه یا سختگیرانه پرهیز بشه، یک چیزی بین صلح کنسرت کنی که مشخص نیست به هر حال نتیجهش در ادامه چه خواهد شد. اما این رو یادمون نره که 13 نوروز در راه، به هر حال اعلام شده که تفرجگاه ها به طور کامل تعطیل هستند، اما هنوز تصمیمی درباره اینکه آیا مترو و سیستم حمل و نقل شهری کار خودش رو ادامه میده یا نه نیست. سخنگوی شورای شهر علی اعطا گفته که ما خواستار توقف فعالیت هستیم، اما هنوز پاسخی به این درخواست داده نشده. ضمن اینکه گفته شده بود تا 15 این طرح ادامه داره، الان مشخص شد که تا 2 قراره که یعنی همون 20 فروردین ما شاهد اجرای این طرح خواهیم بود.
بله محمد، ظاهرا تا 21 فروردین طرح ادامه داره. اشاره کردی به صحبت‌های آقای روحانی که گفتن سخت نگیرید، سهل هم نگیرید، و این دقیقا برخلاف صحبت‌های 2 پیش آقای روحانی است، زمانی که اعلام کرد طرحی آماده شده و گفت که محدودیت‌های بسیار سختگیرانه‌ای رو به اجرا خواهند گذاشت. اما خب حالا فهم می‌کنم برای اینکه خیلی بازخورد منفی در اجتماع نداشته باشه آقای روحانی چنین صحبت‌هایی رو کردند، یا اینکه مجریان این محدودیت‌ها خیلی خودسرانه با مردم برخورد نکنند.
دقیقا همین هستش. اگر اجازه بدید من این رو اشاره بکنم، به خاطر اینکه زمانی که هنوز صحبت از اجرای چنین طرحی بود، در کرمان دادستان این شهر اومد گفت که کسانی که بخوان تردد بکنن یا خودروهایی که بیان حالا داخل شهر بشن، اینها 1 ما زندان بهشون میدیم. درحالی که اصلا در این طرح هنوز صحبت از زندان مطرح نیست، اما چنین صحبت‌هایی هم بیشتر مطرح شده بود و این نشون میده که یک جور سردرگمی وجود داره. به علاوه اینکه به هر حال اضطراب از اینکه چگونه این طرح رو هم اجرا کنند هست، ضمن اینکه بازار شایعات هم به هر حال در این میون داغ هست، مثل اینکه بنزین مثلا امکان داره نباشه و اینکه بنزین هست، کالاهای اساسی همچنان در بازار هست و خودروهایی که این کالاها رو انتقال میدن به شهرها هرگز مسدود نمیشه راهشون. به هر حال حرف و حدیث فعلا درباره اجرای این طرح بسیاره، اما از همین امروز ما شاهد کلمپ تعدادی از مکانها بودیم، همچنین توقیف تعدادی از خودروها همزمان با اجرای شدنش.
خیلی ممنونم. همکارم محمد زرقامی بود با آخرین اطلاعات و تحولات در رابطه با شیوع ویروس کرونا. همچنین اعلام شده که از ابتدای خرداد ما هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی صرفاً پس از ثبت اطلاعات اونها در سامانه کارمند ایران انجام خواهد شد، به این معنی که پرداخت حقوق کارکنان مشروط شده است. اینها همه از تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا است در ایران. اما اجازه بدید یک بار دیگه نگاهی بیاندازیم به آخرین آمار. امروز وزارت بهداشت اعلام کرد که 2926 مورد جدید در ایران در 24 ساعت گذشته شناسایی شده، آماری که بی نهایت به آمار بریتانیا نزدیکه، 2921 نفر. این تنها 5 ایران جلوتر از بریتانیا است. این تعداد هم در کشور بریتانیا شناسایی شدند و تعداد کشته شدگان، در واقع جان باختگان در پی ابتلا به ویروس کرونا در ایران 144 تن گزارش شده در 24 ساعت گذشته. در کشور اسپانیا چیزی نزدیک 500 نفر، 400 93 نفر در کشور اسپانیا در 24 ساعت گذشته جان خودشون را از دست دادند و آمریکا همچنان پیشتاز هست در زمینه تعداد مبتلایان قطعی به ویروس کرونا. میبینید که چقدر آمار لحظه به لحظه تغییر میکنه و چقدر کشورها به شکل وسیع‌تری دارن درگیر میشن، در مقیاس ساعت و روز داره این تحولات پیش میاد. اما در رابطه با ویروس کرونا بحث دیگری که این روزها مطرح هست بحث تحریم‌های آمریکاست. مقام‌های جمهوری اسلامی در تلاشند که بگن تحریم‌ها تأثیر داشته در شیوع گسترده ویروس کرونا، اما آمریکا این رو نمی‌پذیره و میگه دارو، تجهیزات پزشکی، کمک‌های انسان دوستانه جزء تحریم‌ها نیست و این کشور حاضره که به ایران کمک بکنه بدون قید و شرط. همچنین به اطلاع ما در رادیو فردا رسیده که امور خارجه آمریکا معتقده که ایران تعدادی از افرادی که سعی داشتند آمار درست و واقعی مبتلایان رو در اختیار جامعه بگذارند دستگیر کرده. در همین رابطه روز گذشته گفتگوی انجام دادم با مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، و ابتدا از او درباره دستگیری این افراد پرسیدم که در تلاش بودند آمار واقعی رو به اطلاع عموم برسونند. با هم بشنویم.
We're very careful about releasing identities because we want to protect the families, obviously, in Iran.
ما بسیار محتاطیم و برای حفاظت از خانواده ها اطلاعاتی از این افراد منتشر نمی کنیم. ما روش های گوناگونی برای دریافت اطلاعات داشتیم. به گزارش های شهروندان استناد کردیم. کانال های بسیار ایجاد کردیم تا شهروندان ایران بتوانند مستقیما با امور خارجه در تماس باشند و به ما اطلاع بدهند. این کانال ها در پاییز سال گذشته ایجاد شد، زمانی که جمهوری اسلامی دست به سرکوب و زندانی کردن معترضان آبان ماه زد. ما معتقدیم که در آن زمان جمهوری اسلامی هزاران نفر را زندانی کرد. تعداد دقیق را نمی دانیم، اما بر این باوریم که حداقل 1500 تن در جریان اعتراضات کشته شدند. خب این مدل رفتاری رژیم جمهوری اسلامی ایران است. وقتی مردم می خواهند حقیقت را بگویند، وقتی از دولتشان شفافیت می خواهند، رژیم دست به هر کاری می زند تا منصرف شود.
پس به این ترتیب خانم اورتگاس، منظورتون این هستش که شما این اطلاعات رو از طریق اون کانال هایی که امور خارجه آمریکا با مردم ایران برقرار کرده دریافت کردید؟
بله، کانال های بسیاری وجود داره، گزارش های رسانه ها هم هست. روش های بسیاری داشتیم تا این اطلاعات را جمع آوری کنیم.
وزارت امور خارجه آمریکا نسبت به آماری که مقام‌های رسمی ایران در رابطه با تعداد مبتلایان و تعداد جانباختگان از ویروس کرونا منتشر می‌کنند ابراز تردید کردند. فکر می‌کنید که آمار حقیقی چگونه باشه؟
وقتی شما به اطلاعات دسترسی کامل ندارید، محققان و پزشکان نمی توانند تخمینی بزنند. همین چند روز پیش جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت تا پزشکان بدون مرز را بیرون کند. پس شما با دولت و رژیمی طرفید که اوضاع را درست هدایت نکرده و به شیوه غلطی اداره می کند. شفافیت ندارد. شما به ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی نگاه کنید. رژیم جمهوری اسلامی روزها و روزها به مردم و به جهان دروغ گفت و گفت که سرنگونی هواپیما کار آنها نبوده و تنها زمانی که دستشان رو شد مجبور شدند قبول تقصیر کنند. مثال‌های متعدد نظیر این زیاد است. آنچه که در حال حاضر متاسفانه رخ داده این است که سازمان بهداشت جهانی به آمار و ارقامی که کشورها به این سازمان می‌دهند متکیست. وقتی کشوری شفافیت ندارد، برای جهان راحت نیست که به آماری که ارائه می شود اعتماد کند.
مقام های رسمی ایران، حتی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده را متهم کردند به اینکه پشت اتفاقات مربوط به ویروس کرونا در ایرانه و یک جنگ بیولوژیکی رو علیه ایران آغاز کرده. پاسخ شما به این ادعاها چه هست؟
آقای آیت الله این مسئله را به خلاقیت خودش ابدا نکرد. آن را از اظهارات حزب کمونیست چین وام گرفت. جمهوری اسلامی خیلی سریع و مشتاقانه جذب دروغ‌ها و پروپاگاندای چین شد. الان وقت ملامت کردن نیست، جهان همه‌گیری‌های دیگری را تجربه خواهد کرد. این نخستین بار نیست شاهد سارس بودیم یا ایبولا، الان هم کووید 19. این همه‌گیری‌های جهانی بیشتر خواهد شد و مهم آن است که ما همگی در کنار هم به عنوان یک جامعه جهانی کار کنیم و نگذاریم اتفاق شبیه این مجدداً رخ دهد. ما باید حقیقت را بدانیم. هیچ محقق و دانشمند معتبری در جهان نیست که قبول نداشته باشد که محل پیدایش این ویروس ووهان در استان هوبی چین است. به همین خاطر چین یک مسئولیت ویژه دارد که صادقانه به جهان بگوید چه اقداماتی انجام داده تا بفهمیم دقیقاً چه رخ داده. این اقدامات برخی درست و برخی نادرست بودند. ما باید حقیقت را در کشورهایی مثل چین یا ایران بدانیم تا بتوانیم از شهروندانمان در سرتاسر جهان در برابر این همه‌گیری دفاع کنیم.
خانم اورتگاس، ما در یک بحران جهانی هستیم. همه ما همداستانیم در هر کجای این ویروس کرونا، داستانی که برای همه پیش اومده، حتی در آمریکا، در ایران، در اینجا. ایالات متحده از چه طرقی میتونه به مردم ایران در میانه این بحران کمک بکنه؟
آنچه به سر مردم ایران آمده قلب ما رو به درد می آورد. این اتفاق یکی از بدترین اتفاقا در کل جهان است. ما علناً و به شکل خصوصی به جمهوری اسلامی گفتیم که مایل به کمک هستیم. مایل به کمک به مردم ایران هستیم. می خواهیم کمک های تکنیکی و پزشکی بفرستیم. چرا که اگر مردم ایران درمان نشوند، مردم جهان هم درمان نخواهند شد. متاسفانه آیت الله خامنه ای و مقام های رد پایین تر نظیر حسن روحانی همگی در موقعیت های مختلف پیشنهادهای ما را رد کردند. پزشکان بدون مرز را اخراج کردند. من نمیفهمم چطور یک رژیم چنین کاری می کند. این سازمان در تلاش است تا با به خطر انداختن جان اعضایش در صف اول این همگیری جهانی باشد و جان مردم را نجات دهد. ما مجدداً از جمهوری اسلامی می خواهیم تا کمک‌های ما را بپذیرد. وقتش رسیده که سیاست را کنار گذاشته و اجازه دهند ما به مردم ایران رسیدگی کنیم.
وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدیدی رو متوجه 15 فرد و 5 نهاد کرده در رابطه با فعالیت‌های تروریستی. این تحریم‌ها درست در میانه کمپینی کارزاری داره وضع میشه که مقام‌های ایرانی به راه انداختن تا بتونن تحریم‌ها رو کمتر کنند یا لغو بکنند. آیا این اقدام نشون دهنده اعتقاد راسخ دولت دونالد ترامپ هست در این که کارزار فشار حداکثری رو بر ایران ادامه بده و تحریم ها رو لغو نکنه یا از تحریم ها نکاهه؟
Yes, that's right. Our maximum pressure policy continues.
بله، همینطوره. کارزار فشار حداکثری ادامه دارد. مهم است که مخاطبان رسانه شما بدانند که تحریم‌های آمریکا علیه افراد و نهادها هیچ ارتباطی به مسائل پزشکی، دارو و کمک‌های انسان دوستانه ندارد و مانع از رسیدن آنها به ایران نمی‌شود. ما بحث تحریم‌ها را به کل کنار گذاشته و بدون قید و شرط به ایران پیشنهاد کمک پزشکی می‌دهیم. هیچ پیش‌شرطی نداریم و تنها می‌خواهیم به مردم ایران کمک کنیم. خب، ایران میتواند تصمیم بگیرد که مثل یک کشور عادی رفتار کند، جزئی از جامعه جهانی شود. میتواند این کار را بکند و ما هم آماده ایم تا درباره تمامی راه‌های موجود برای صلح صحبت کنیم. ایالات متحده خود را به این مسئله متعهد می‌داند. به هر حال هر تحولی که در رابطه با تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، مردم ایران باید بدانند که کمک‌های بشردوستانه و اقلام پزشکی هرگز جزء تحریم‌ها نبوده و نیستند. اگر جمهوری اسلامی اجازه دهد، ایالات متحده وارد شده و به مردم ایران در این دوران سخت کمک خواهد کرد. And if the regime will allow, the United States will come in to help the
Iranian people get through this terrible, terrible COVID-19 virus. خیلی متشکرم، مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا.
Great, thank you.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه هفتم فروردین به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران خواستار آزادی سریع و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی شد. این نهاد بین المللی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته تا تمام اقدامات لازم برای مراقبت از سلامت زندانیان رو انجام بده. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم رضا ولی‌زاده از طریق خط تلفن. رضا همراه ما تا ما رو بیشتر در جریان جزئیات این خبر قرار بده. رضا سلام میکنم به تو. چه مواردی در این بیانیه سازمان عفو بین الملل ذکر شده؟
سلام به تو سمیر و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سازمان عفو بین الملل در نامه فرگوشاده که خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران نوشته، نگرانی شدید این نهاد حقوق بشری از شیوع ویروس جدید کرونا در زندان‌های ایران رو مطرح کرده و نوشته مقام‌ها و نهادهای مسئول در ایران برای حفاظت از سلامت و جان زندانیان باید یه اقدامات سریع رو انجام بدن و تمام زندانیانی که در انتظار محاکمه هستن یا اونهایی که با خطر بیماری شدید یا مرگ روبرو هستن رو هر چه سریع‌تر آزاد کنه. ابراز نگرانی مجدد سازمان عفو بین الملل نسبت به وضعیت زندانیان در ایران بعد از این مطرح شد که تست ویروس کرونا در تعدادی از زندان‌های ایران و در میان زندانیان مثبت اعلام شد. عفو بین الملل میگه تعدادی از زندانیان در ایران به طور سیستماتیک از خدمات پزشکی محروم شدن و این میتونه اونها رو در برابر ویروس کرونا آسیب پذیرتر بکنه. و این نکته رو هم اشاره بکنم که سازمان عفو بین الملل در نامش به رئیس قوه قضاییه ایران گفته، به گفته ها و تقاضای زندانیان اشاره کرده که این زندانی ها از شرایط بد نظافت و نبود صابون، نبود مواد شوینده و بهداشتی شکوه کردند.
بسیار خب. رضا پیشتر در انتهای سال، در انتهای سال 98 سخنگوی قوه قضاییه از عفو نوروزی آیت الله خامنه‌ای برای تعدادی از زندانیان خبر داد و اعلام کرد که برخی از این زندانیان هم زندانیان سیاسی عقیدتی هستند، اما به نظر میرسه که این عفو نگرانی ها رو رفع نکرده.
بله دقیقا همونطوری که گفتی، 10,000 نفر از این زندانیان مشمول عفو شدن. بیش از 1/3 این تعداد به گفته سخنگوی قوه قضاییه زندانیان امنیتی هستن. میدونیم عبارت زندانی امنیتی عبارتیه که قوه قضاییه برای زندانیان سیاسی رو کار میبره. یه اقدام دیگه هم بود که فرستادن 70,000 زندانی به مرخصی بود که حسن روحانی گفت مرخصی زندانیان تا پایان فروردین تمدید میشه. اما دو نکته اینجا هست. اونم این که نکته اول این که به هر حال باید آمار کل زندانیان رو در نظر گرفت. مقام های جمهوری اسلامی تعداد زندانیان در زندان های ایران رو تیر ماه سال گذشته 240,000 نفر اعلام کردن. در مورد ظرفیت زندان ها هم اردیبهشت سال گذشته حسین پورمند مدیر کل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان های کشور اعلام کرد تعداد زندانیان 28% بیشتر از ظرفیت زندان‌های ایرانه. با این اوصاف اون چه که این روزها به عنوان فاصله گذاری اجتماعی ازش حرف زده میشه عملاً در چنین فضای غیر ممکنه. نکته دوم هم به اعطای مرخصی به زندانیان برمیگرده. در مورد اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی اتهام متوجه قوه قضاییه است که به نوعی زندانیان رو دستچین میکنه، تبعیض اعمال میکنه. از جمله مهدی محمودیان فعال حقوق بشر یک دسته‌بندی انجام داد و در گفتگویی که با وبسایت انصاف نیوز داشت گفت که قوه قضاییه از هر جریان سیاسی مثل جریان کارگری، زنان، حقوق بشر، محیط زیست و جریان‌های دیگه فقط یکی دو تا از این چهره‌های سرشناس را آزاد کرد که این فقط یک اقدام نمادین بود، نه یک اقدام مؤثر برای حفظ سلامت و جان این زندانیان.
خیلی متشکرم. همکارم رضا ولی‌زاده بود در رابطه با بیانیه سازمان عفو بین الملل و نگرانی این سازمان از وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی که در ایران در زندان هستند و ایران هم دست به گریبان هست با ویروس کرونا و اگر این ویروس در زندانهای ایران شایع بشه ممکنه اتفاقهای دیگری رخ بده که خب به هر حال نگرانی خانواده‌های زندانیان رو بر در پی داشته. اما در ادامه مجله شامگاهی اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
من میخواستم بگم که ما باید جور این دولت رو بکشیم، دولتی که باید جلوی پروازه ماهان رو به ایران میگرفت، باید بعدش اگه این اشتباه کرد باید قوم رو قرنطینه میکرد، اگه قوم رو قرنطینه نکرد باید شهرها رو قرنطینه میکرد. ما الان جور این بیکفایتی این دولت رو باید ما بکشیم. ما کاسبا الان مغازه‌مون رو تعطیل کردیم، ما چک داریم، قرض داریم، اجاره خونه داریم، اجاره مغازه داریم، نمیدونم باید چیکار کنیم. صدای ما رو لطفاً برسونید، به همه برسونید صدای ما رو، ما گرفتار شدیم اینجا.
سید علی ناپلئون رهبر خودخوانده، خب اگر که کمک های بین المللی رو رد میکنی لطفا خودت هم از اون پناهگاهت بیا بیرون، مثل بقیه مردم زندگی کن. شما که ادعای رهبری شیعیان جهان رو دارید، شما که ادعا میکنید سیره و روش حضرت علی رو دنبال میکنید، خب یک ذره هم مثل همون حضرت علی باشین، بیاییم مثل بقیه مردم که امکانات نداره زندگی کنید. چرا رفتی پنهان شدی؟
واقعا جای تأسف داره که توی شرایط بحرانی که ملت ایران درگیر بیماری کرونا هستن، دولت و در رأس اون آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران ضد ایرانی میان و پزشکان بدون مرز رو از ایران خارج میکنن. به نظر من اینا در آینده باید به خاطر جنایاتی که در حق ایران و ایرانی و بشریت کردن محاکمه بشن و جوابگو باشن.
این روزا که همه ما مجبور به در خونه موندن و قرنطینه هستیم و با اینکه ارتباطاتمون برقراره، بازم سخت و غیر قابل تحمله. پس بد نیست یادی کنیم از کسانی که سالهاست در حصر هستند و برای ما هزینه می کنن عمرشونو.
ورود بر تو، بر شرف تو ای پرستار، ای پزشکی که داری به مردم ایران کمک میکنی و اینا رو داری نجات میدی. واقعا شما هستین که پشتوانه ما، فقط اول به خداست بعدم به شما ها که اینقدر از جونتون دارین برای مردم ایران میذارید. واقعا ممنون و سپاسگزارم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از کمک روسیه به ایران در مقابله با ویروس کرونا و همچنین حمایت این کشور از تهران در عرصه‌های بین‌المللی قدردانی کرده. چند کشور به رهبری روسیه در سازمان ملل متحد خواستار لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا شدند و آقای پوتین رئیس جمهوری روسیه هم سر گروه 20 رو فرا خونده که در این شرایط سیاست‌های تحریمی علیه جمهوری اسلامی رو کنار بگذارن. در این رابطه و روابط ایران و روسیه در میانه بحبوحه شیوع ویروس کرونا بیشتر بشنوید از همکار رادیو فردا در کیف، آنا رایسکایا.
رؤسای پارلمان روسیه و ایران درباره راه‌های مشترک مقابله با تبعات جهانی شیوع ویروس کرونا تلفنی گفتگو کردند. ولی لاریجانی به ویچسلاو والودین گفت ایران از کمک‌های روسیه در تأمین اقلام مورد نیاز تقدیر می‌کند. پنجشنبه لئونید سلوتسکی رئیس کمیته امور بین الملل دوما در پیامی ویدئویی اعلام کرد تجهیزات پزشکی ضروری اهم از ونتیلاتور به ایران تحویل دادیم و کمک‌های مشابه به ایتالیا نیز ارسال کردیم. به گزارش خبرگزاری های روسی، مسکو 15 هواپیمای باری نظامی حامل تیم های پرستاری و پزشکی و تجهیزات پزشکی و ضد عفونی را به ایتالیا فرستاد. مطابق همین گزارش ها به نقل سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، تکنون کمک روسیه به ایران محدود به ارائه 500 بسته تست برای آزمایش 50,000 نفر بود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی تماس تلفنی با همتای روسش نسبت به کمک های بیشتر ابراز امیدواری کرد و خواستار آن شد که صادرات محصولات کشاورزی روسیه به ایران افزایش یابد. همچنین رؤسای پارلمان دو کشور بر ضرورت گسترش همکاری‌های دو جانبه تاکید و تداوم تحریم‌های آمریکا در شرایط بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا را محکوم کردند. سرگی کارسونسکی، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید رویکرد روسیه نشانگر اولویت‌های سیاسی است.
Под предлогом коронавируса происходит скрытые изменения международной
درگیری جهان با ویروس کرونا با تغییرات پنهان در روابط بین الملل و جابجایی حوزه‌های نفوذ همراه است. هرچند مسئولین روس میگویند کمک به ایتالیا صرفاً در راستای اهداف بشر دوستانه است، اما رسانه‌های نزدیک به کرملین و بسیاری از قانونگذاران روس رک و راست میگویند که این کمک همچنین برای به رخ کشیدن ضعف اتحادیه اروپا و به امید حمایت روم از لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه ارسال شده. حمایت روسیه از ایران و فراخوان لغو تحریم‌ها نیز ادامه این سیاست است. هرچند بسیار بعید به نظر می‌رسد مسکو جدن انتظار لغو تحریم‌ها را داشته باشد. دقیقاً به همین دلیل کمک‌های روسیه به ایران از حمایت سیاسی فراتر نخواهد رفت. سود ایران برای روسیه به این عرصه محدود می‌شود و مشخصاً رهبران روسیه به پیشبرد منافع کشور خودشان توجه خواهند داشت.
روسیه همواره تأکید کرده تحریم‌های آمریکا را غیرقانونی می‌داند و با شیوع ویروس کرونا در ایران تحریم‌ها علیه این کشور ضد بشر دوستانه خوانده. اما در روزهای اخیر تلاش‌های دیپلماتیک مسکو بر ضرورت لغو تحریم‌ها علیه تمام کشورها متمرکز شد. پنجشنبه روسیه، چین، ایران، سوریه، کوبا، نیکاراگوئه، ونزوئلا و کره شمالی با ارسال نامه‌ای مشترک از سازمان ملل متحد خواستند تحریم‌های یک‌جانبه را مردود اعلام کند. همان روز ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با شرکت در کنفرانس ویدئویی سران گروه 20 بدون اینکه از کشوری خاص نام ببرد، خواستار تعلیق تحریم‌ها شد و گفت:
بسیار مهم است در دوره بحران کریدورهای سبز برای نقل و انتقال دارو، مواد خوراکی، تجهیزات و فناوری بدون جنگ‌های تجاری و تحریم ایجاد شود. آرمانی است اگر به طور مشترک محدودیت‌ها بر سر دسترسی به نیازهای مبرم و ارتباطات مالی برای تأمین آن را تعلیق کنیم. منظورم کشورهایی هستند که بیش از دیگران از پاندمی رنج می‌برند. به هر حال این مسئله بشر دوستانه است و باید از رنگ سیاست زدوده شود.
روسیه به اتهام نقض حقوق بشر، مداخله در سوریه و اوکراین و به ویژه در پی زن مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سوء قصد به جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا، هدف تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته و آمریکا در چارچوب قانون موسوم به کاتسا تحریم‌های را علیه روسیه، ایران و برخی کشورهای دیگر وضع کرده. مسکو هر گونه اتهام را رد می‌کند. از سوی دیگر واشنگتن پس از خروج از برجام به سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی روی آورد، اما در روزهای اخیر برها اعلام کرده هیچ محدودیتی برای کمک‌های بشردوستانه به ایران وجود ندارد و خود نیز پیشنهاد کمک کرد که تهران آن را نپذیرفت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با آغاز بهار، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر، ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب، ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب، ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز، موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها، شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
اما امروز 27 ماه مارس برابر با 8 فروردین ماه روزی که به عنوان روز جهانی تئاتر شناخته میشه. به همین مناسبت همه ساله یکی از چهره های سرشناس این هنر نمایشی پیامی میفرسته که این جایگاه امسال نصیب شهید ندیم کارگردان پاکستانی شده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم شهرام میریان.
با هدف تحکیم صلح و دوستی از راه فرهنگ و هنر میان ملت‌ها و برانگیختن حس همکاری و تبادل اندیشه میان هنرمندان و کارورزان تئاتر، مؤسسه بین‌المللی تئاتر 27 ماه مارس را 59 سال از روز جهانی این هنر پرپیشینه نمایشی نامگذاری کرده و تاکنون چهره‌های سرشناسی نیز مانند آرتور میلر، لارنس اولیویه، پتر بروک، داریوفو و شماری دیگر با ارسال پیام روز جهانی تئاتر را گرامی داشتند. مؤسسه بین‌المللی تئاتر با پیشینه 72 ساله امسال اما از یک کارگردان تئاتر از پاکستان به نام شهید ندیم دعوت کرده برای پاسداشت این روز جهانی در چارچوب پیامی دیدگاه خود را نسبت به وضعیت تئاتر بیان کند. محمد علی بهبودی دانش آموخته رشته کارگردانی تئاتر و بازیگر سینما در آلمان در گفتگو با رادیو فردا درباره چکیده‌ای از این پیام اینطور گفته.
آقای شهید ندیم میگه من اهل کشوری عمدتاً مسلمان هستم که دیکتاتوری‌های نظامی بسیاری را به خود دیده است. حمله‌های هولناک افراطیون مذهبی و سه جنگ با هندوستان همسایه که هزاران سال تاریخ و میراث مشترک با هم داریم. امروز همچنان با ترس از جنگ تمام عیار با همسایه برادر و همزادمان زندگی می‌کنیم. حتی جنگ هسته‌ای، چرا که هر دو کشور اکنون دارای سلاح‌های هسته‌ای هستند. در جای دیگه‌ای از این پیام آقای شهید ندیم میگن ساختار محافظه‌کار هنر و فرهنگ را خارج از محدوده پذیرش بازی‌های مقدس خود می‌شمارد. بنابراین عرصه برای هنرهای نمایشی مانند مسابقه دوی بامانه بوده است. در یک جای دیگه از این پیام آقای شهید ندیم میگن تئاتر نقشی دارد، نقشی والا در نیرو بخشیدن و بسیج کردن بشریت برای بالا کشیدن خود از حبوتش در مغاک. ایشون نام این پیام رو نوشته تئاتر به مثابه یک معبد. البته در ایران هم پیام‌هایی داده میشه هر سال که امسال آقای اکبر زنجانپور هنرمند با سابقه تئاتر این وظیفه رو به عهده گرفتن و ایشون هم گفتند که هنرمند تئاتر هیچ بایدی را بر نمی‌تابد. هنرمندان تئاتر با ایجاد در این چرخ و گردش روزگار هر فضای ذهنی آغازگر کشف رازهای زیادی می‌شوند و ایشون به همین مسئله توجه داره که هنر تئاتر باید آزاد باشه و زیر هیچ قید و بندی نمیره.
آقای بهبودی که در گفتگو با رادیو فردا درباره دو پیام روز جهانی تئاتر میگفت، خود به عنوان کارگردان تئاتر یک نمایشنامه آلمانی به نام در رویاهایت بمان را در دست دارد که در آن 9 بازیگر آلمانی ایفای نقش میکنند. تمرین این نمایش در حال حاضر به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا متوقف شده و قرار است این اثر نمایشی پس از رفع بحران کرونا در ارنست تئاتر شهر هامبورگ به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما بحران کرونا بر مشاغل بسیاری تاثیر گذاشته، بر روابط کارگر و کارفرما، بر اون دست از افرادی که کارگران روزمزد هستند و همچنین بر دست فروشان. تعدادی از این افراد برای رادیو فردا پیام‌هایی فرستادند و خودشون رو از شرایط ما رو از شرایط خودشون مطلع کردند. اجازه بدید بخشی از اونها رو براتون بخونم. یکی از مخاطبان که از شیراز هست گفته است که کارخانه لاستیک سازی دنا همه رو موظف کرده که روز 9 فروردین در محل کار حاضر بشن و گفته که در صورت عدم حضور اخراج میشن. یکی از دستفروشان منطقه 15 تهران هم در پیامی برای رادیو فردا نوشته که شهرداری این منطقه به دلیل شیوع کرونا از 1 ماه پیش مانع فعالیت 1000 دستفروش شده. در این پیام گفته شده بوده که به دستفروش ها 1 میلیون تومان کارت هدیه میدند، اما در نهایت با یک کارتی به 100 نفر کارتی داده شده و کارتم کارت 1,000,000 تومانی نبوده. همچنین یکی از افرادی که در کادر درمان بیمارستان مهرداد تهران هست نوشته که روز 28 ماه اسفند این بیمارستان حدود 100 تن از پرسنل خودش رو تعدیل و اخراج کرده و اشاره کرده به مشکلات و مصائبی که اونها در این روزهای قرنطینه خانگی و مشکلات و سختی های اقتصادی باش دست به گریبانند. ممنونم که من رو در مجله شامگاهی امروز 8 فروردین همراهی کردید. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده کارنامه کاری از روزبه بلهری باشید.